تو بازارها توی هفته‌ای که گذشت چه خبر بود؟ سهام جذاب‌تر بود، طلا جذاب‌تر بود، تورم در چه وضعیتی، خودرو تولیدش در چه وضعیتی، صندوق‌ها چقدر سود دادن؟ موضوعاتی که می‌خوام تو این شماره بهش بپردازیم. به نام خدا، سلام. من که داوود اسفندیاری هم و این پادکست و ویدیوکست نوسانه. ما سعی می‌کنیم تو این پادکست و ویدیوکست هفتگی بازارها رو تحلیل بکنیم. این هفته چون دیدیم خیلی طولانی میشه دوتاش کردیم و یه دونه اون دلار ارزش واقعیش چیه و نمیدونم موضوعاتی از این دست و تحولات این هفته رو تو اون شماره گفتیم و این بلافاصله پشترش داریم اینو تقدیم حضورتون می‌کنیم که صندوق‌ها رو، نرخ بازدهی‌ها رو و وضعیت ورود و خروج پول به بخش‌های مختلف رو یه نگاهی بهشون بندازیم. خب بریم بازارها رو مرور کنیم. خانم دکتر آیسان مخبر همکار ما اینجا دیگه از به بعد میخوایم ازش کمک بگیریم که بازارها رو تصاویر رو با هم مرور کنیم. سلام.
سلام.
چه خبر بازار؟
تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی میبینیم که توی بخش خوراکی آشامیدنی ها 72.3% افزایش داشته، شاخص کلمون 52.6% هستش که وضعیت تو مسکن خیلی پایین تره که 35.8% ما تورم داشتیم از آذر 403 تا آذر ماه 404.
تو بعضیا تورم خیلی بیشتر، مثلا دخانیات اینا بیشتر به ارزم ربط داره دیگه، مثلا دخانیات توتونش بیشتر وارداتیه، کاغذش وارداتیه، اصلا کاغذ کلن وارداتیه، اینا که به دلار مرتبط بوده. تو مبلمان و لوازم خانگی بعضی ها میگن خب اینا که تولید داخله، اینم چوب با دلار قیمتش مشخص، لوازم خانگی فولاد با دلار مشخص میشه، مس، نمیدونم آلومینیوم، همه اینا با این بوده دیگه.
تورم ماهانه آذر ماه تو بخش لبنیات و تخم مرغ 10% افزایش داشتیم و بعد از اون ارتباطات و نان و غلات و حمل و نقل هستش که تو بخش ارتباطات هم 10% افزایش هزینه داشتیم. نان و غلات 7.7% افزایش داشتیم و کمترین مقدار بخش آموزش هست که 0.1% ما افزایش داشتیم.
که اینام که حالا جا مونده، بعضیاشون اینه که میاد جبران میکنه تورمشونو، بعضیا مثلا شاید بگید چای و قهوه و کاکائو چرا الان این ماه افزایش نداشته، به خاطر که اینا سریعتر به دلار عکس العملش رو نشون داده بود تو ماهای گذشته.
افریج آذر ماه هم 4.2%
تو یه ماه فقط 4.2% قیمت ها
افزایش پیدا کرد.
افزایش پیدا.
تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه داریم. از دی ماه 403 ما شیبمون سعودی هستش و همینطور تا آذر 404 افزایشی بوده.
این روند اگه همینجوری ادامه پیدا بکنه ممکنه که ما در ماهای آینده، چون هنوز نشکسته، یعنی این که داری ببینی نقطه به نقطه داره بالا میره هنوز نشکسته، یعنی همینجوری میره به سمت 60% و 70% و اینا.
نان و غلات و میوه و خشکبار، قهوه و چای اول، دوم، سوم رتبه توی نقطه به نقطه خوراکی آذر ماه هستش. ردیف های پایین شکر و شیرینجات و روغن ها و چربی ها هستش. درصد تغییر متوسط قیمت کالاهای ضروری، بخش برنج خارجی 26% افزایش داشته تو بخش آذر ماه
به نسبت ماه قبل،
به نسبت ماه آبان ماه، و تخم مرغ 18% و هندوانه و انار رو میبینیم که 16% و 14%. یکی از دلایلش هم میتونه شب یلدا باشه.
این دوتا شب یلدا، ولی تخم مرغ شب یلدا نبود. شب یلدا کسی تخم مرغ نمیخوره.
نرخ دلار صادراتی تو آذر ماه صنعت کاشی سرامیک داریم که اوریج نرخ دلار 106 هزار تومان بوده که رتبه اول به صنعت کاشی سرامیک سعدی و
کاشی پارس، کاشی هاست،
کاشی و سرامیک فکر میکنم سینا هست.
آها سینا.
بله بله.
اینا که الوند آخرش.
الوند هستش که میانگین قیمت دلار صادراتیش 106 هزار تومان بوده.
یعنی بخش اینا چقدر بابت صادراتشون دلار دلارشون رو تو کدوم بازار فروختن؟ چون اینا بعضیاشون بعد در مبادلاتی اول، تالار اول، بعضیا در دوم، بعضیا بخشی در اول، بخشی در دوم و اینها. که حالا از این به بعد هم معلوم نیست چی بشه. بعضی از اینایی که به بورس خیلی امیدوار و خوشبینن میگن که خب اگه قرار باشه که اینا دلارشون رو گرون‌تر بفروشن پس چی؟ پس میتونه که وضعیت سوددهیشون و وضعیت
افزایش پیدا کنه.
قیمت سهام افزایش پیدا.
نرخ دلار صادراتی تو صنعت شیرینیجات اولش واسه شرکت ویتانا هستش و شرکت مینو رتبه الف و دومو داره. اوریج نرخ دلار صادراتی صنعت شیرینیجات حدود 116 هزار تومان هستش و پایین ترین رتبه برای شرکت صنایع غذایی رضوی نان هستش که 71400 تومان.
بله، حال میدونی که یه انتقاداتی هم به این موضوع وجود داره دیگه، یعنی بعضی ها میگن که این شرکت هایی که دارن یارانه‌ای مثلا شکر میگیرن، یارانه‌ای آرد میگیرن، یارانه‌ای از ارزهای یارانه‌ای برای یه چیزهایی استفاده میکنن، چرا باید دلارشون رو بتونن به دلار مثلا بازار آزاد بفروشم؟
بخش دیگه دلار صادراتی آذرماه صنعت آهن و فولاد هستش که اوریج قیمت توی آذرماه نرخ دلار 81100 تومان بوده که رتبه های الف و ب میتونیم اشاره کنیم به صنعت آهن و فولاد سبا و صنعت آهن و فولاد لوله و صنایع ماشین سازی هستش و نماد فش که پایین ترین رتبه بوده، رتبهش هم با مقدار نرخ دلار صادراتی 68900 تومان. افریج دلار صادراتی آذرماه تو صنعت آهن و فولاد 81100 بوده. دلار صادراتی آذرماه تو صنعت پتروشیمی میانگین نرخش 73800 تومان بوده که رتبه اولش پتروشیمی ارومیه بوده، بعد رتبه دومش پتروشیمی امیرکبیر بوده و در نهایت پتروشیمی جم بوده که صنعت پتروشیمی نرخ دلار صادراتیش 73800 تومان بوده. تغییرات 15 ساله نرخ دلار بعد از تغییر وزاره اقتصاد هستش که ما میبینیم که
وزیر اقتصاد یا رئیس کلای بانک مرکزی
وزیرهای اقتصاد هست.
آها، این وزیر اقتصاد هست.
بله، که آقای دکتر همتی حالا دلایل استیضاحشون هست که بیشترین دلایل نوسانات نرخ ارز هستش.
آره، یعنی که خیلی به لحاظ سیاسی همیشه نرخ ارز باعث قربانی گرفتن بوده دیگه. یه قربانی داده شده توی وزاره اقتصاد و رؤسای کل بانک مرکزی.
رشد سالانه نرخ ارز رو داریم از سال 82 تا سال 1404، همونجور که میبینیم از سال 82 تا سال 89 نرخ ارز نوساناتش خیلی متعادل بوده و سال 91 نوساناتش حدود 92% بوده که حالا به دلیل تشدید تحریم ها بوده و همینطور از سال 92 تا سال 96 باز نوساناتش رشدش به صورت حالا متعادل بوده و سال 97 دوباره مجدد یک رشد 167% داشتیم و بعد از اون از سال 98 تا 1400 نسبتاً میشه گفت متعادل که، ولی حالا امکان افزایشش هستش تا آخر سال.
بله، اینم رؤسای کل بانک‌های مرکزی بودن که تقریباً هم سیاستاشون تقریباً با هم شبیه به هم بوده، یعنی که اولش هر کدوم اومدن یه صحبتایی کردن و اینا، تقریباً همشون گفتن مردم نخرید ارزون میشه، تقریباً همشون ارز ترجیحی و ارز چند نرخی رو به نوعی اعمال کردن و تقریباً رفتارهاشون شبیه به هم بوده دیگه.
ما بازدهی بازارها و شاخصها رو داریم روی بازدهی 9 ماهه، بازدهی پاییز و آذر که میبینیم تو بخش بازدهی 9 ماهه طلای 18 عیار حدود 67% رشد داشته، تو بازدهی پاییز شاخص کلمون 53% رشد داشته و همینجور تو آذر ما با بیشترین بازدهی رو روی ربع سکه و نیم سکه داشتیم. توی نمودار رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت رو میبینیم که وضعیت همونجور که میبینیم از خرداد 1402 به بعد روند تشکیل سرمایه ثابتمون روند کاهشی بوده و کمتر از روند رشد اقتصادیمون بوده.
تشکیل سرمایه ثابت یعنی چی؟ یعنی اینکه چقدر شما این صنعت جدید، توسعه در کسب و کار در اقتصاد چه چیز جدیدی اضافه میشه و اینکه میبینید این روند منفیه، یعنی اقتصاد ما در سالهای آینده همینطوری هی کوچکتر خواهد شد، یعنی آجری رو آجری گذاشته نمیشه، یعنی کارخونه‌ای که داره مستهلک میشه باید ماشین‌آلات جدیدی بیاره، باید توسعه پیدا بکنیش، توسعه اتفاق نمیفته، اینا دارن مستهلک میشن و رو به فرسوده شدن و کلنگی شدن.
خب ما شاخص بورس، شاخص فرابورس و شاخص آتی رو داریم که برای چهارشنبه 10 دی ماه هسته. شاخص بورس میبینیم 4 میلیون و رد کرده و روز چهارشنبه یک مقداری شاخص بورس مثبت شده بود با توجه به اینکه روزهای دوشنبه و سهشنبه کاهشی بوده.
سه شنبه یه سقوط خیلی سنگینی داشتش که حالا فکر کنم میبینی با اجاره.
ما روند شاخص ها رو داریم تو بازدهی یک ساله. بیشترین بازدهی شاخص ها تو قسمت منسوجات بوده که با 117% و بعد از اون فرآورده‌های نفتی هستش با 95% و به ترتیب بانک ها خرده فروشی به جز وسایل نقلیه هستش که حدود 70%
اینا یه ساله بیشترین بازدهی
بیشترین بازدهی رو در زمان یک ساله هستش. و بعد از اون بازدهی 6 ماهه رو داریم به ترتیب فرآورده های نفتی تو بازدهی 6 ماهه 94% افزایش داشتن و فلزات اساسی 76% و شاخص دستگاه های برقی و شاخص قیمت 50 شرکت 70% حدوداً بازدهی داشتن توی 6 ماه. کمترین هم حالا زغال سنگ و شاخص آزاد شناور هستش که حدوداً 20% بازدهی داشتن. بازدهی سه ماهه شاخص ها رو داریم توی بخش سه ماهه فلزات اساسی حدود 74%، زغال سنگ شاخص دستگاه برقی حدود 70% بازدهی داشتن و خرده فروشی به جز وسایل نقلیه کمترین بازدهی حدودن داشتن که حدود 47% توی سه ماهه.
حالا این بیشتر مدیون الان فلزات اساسی بیشتر مدیون این بودن که ارزشون رو اجازه گرفتن اول میله‌گرد و یه سری مقاطع و بعداً مقاطع بعدی اومدن اضافه شدن که بتونن تو تالار دوم با دلار گرونتری بیان دلار به دست اومده حاصل از صادراتشون رو بفروشن.
ما اینجا جدول بازدهی ماهانه رو داریم که وضعیت به چه صورت هست. میبینیم که شاخص قیمت 50 شرکت این ماه افزایش داشته.
عموماً 50 شرکت.
بله، بعد مواد دارویی هست که 38%، وسایل ارتباطی فلزات اساسی حدوداً 30% افزایش ماهانه داشته. ما صندوق های درآمد ثابت رو داریم. بازدهی یک سالشون اوراق بهادار با درآمد ثابت کسر یکم که بیشترین بازدهی یک ساله رو داشته 58% و بعد از اون صندوق مشترک آسمان امید بوده که 55% و به ترتیب اوجش حدوداً در میم 36% 37% صندوق درآمد ثابت بازدهی یک ساله داشته
که هنوز از تورم عقب اند. یعنی اگه کسی مثلا در این صندوق ها پول گذاشته و مثلا 36% از پارسال تا الان سود دریافت کرده، در حقیقت بیشتر از مثلا 17-18% داراییش حالا با الگوی تورم از بین رفته. با سکه و اینا و با طلا و اینا بزنیم که خیلی، مثلا 170% بازدهی، 180% بازدهی، اینجا اصلا داراییش از بین رفته آب شده. شاید بگید پس اینا به چه درد میخوره؟ یکی از کاربردهای اینا اینه که اونجا که شما میخواید یک ریال نیاز دارید در یه ماه، سه ماه، شیش ماه، یه تعهد قطعی تو کوتاه مدت دارید، بخشی از داراییتون رو ناچارید که بیاید اینجا بذارید که پارک کنید، اصطلاحا که میخواید اونجا اون تعهدتون رو انجام بدید، در دسترستون باشه، پول برای شما در دسترس باشه.
صندوق مبتنی بر سپرده کالایی میبینیم که بیشترین بازدهی یک ساله رو صندوق مبتنی بر کالای آگاه داشته و بعد از اون صندوق های طلا بیشترین بازدهی داشته که حدوداً 180% 170% صندوق های طلا بازدهی یک ساله داشته.
یعنی معادل تقریبا طلا یا سکه اینجا همون بازدهی رو
بله.
تو صندوق ها داشتن. صندوق کالایی میتونه زعفرون هم باشه دیگه، درست؟
بله.
و چیزای دیگه که حالا نقره هم که حالا ایشالا از هفته های بعد ایشالا نقره هم اونجا دیگه بررسیش رو اضافه.
صندوق در سهام رو داریم که بیشترین بازدهی یک ساله مال صندوق اندیشه خبرگان سهام بوده که حدود 89% بازدهی یک ساله بوده و صندوق صدف و زرین به ترتیب 75% 4% بازدهی داشتیم. به صورت اوج میتونیم بگیم 50-60% بازدهی یک ساله داشتن صندوق های در سهام.
یه چیزی شبیه مثلا همون شاخص کل تقریبا.
بله مشابه. ما صندوق های مختلط رو داریم و میبینیم که بازدهی صندوق های مختلط بیشترین بازدهی 71% بوده و بعد از اون به ترتیب 56% تا 23% هم بوده بازدهیش و حالا به صورت اوریج میتونیم بگیم 40-30% بین 30-40% بازدهی صندوق های مختلط بوده. صندوق های اختصاصی بازارگردانی رو داریم که خب بازدهی یک سالشون 46,000%
یکیشون ها همش هست.
اختصاص بازرگردانی پویای اطلس که رتبه اول بوده، حالا بعد به ترتیب میبینیم 200%، 202%، 180%، 120%، 77% هم بوده. صندوق های جسورانه رو داریم که خب خیلی کمتر از تورم بوده. جسورانه یه دانشگاه تهران که 33% بوده که بیشترین بازدهی صندوق های جسورانه بوده و کمترینش 4% بوده مال فناوری بازنشستگی بوده.
خب اینا میدونه که طول میکشه بعضی وقتا تا این مثلا در حوزه حالا استارتاپ ها یا این حوزه ها که سرمایه گذاری میکنن تا به نتیجه برسه، گاهی وقتا خیلی زمان میبره، 3 سال 4 سال 5 سال، تا ممکنه بعد وقت یه جایی با ممکنه بازدهی خیلی عجیب غریب زیادم ببره.
صندوق در صندوق داریم که بیشترین بازدهی یک سالش مال نماد آشنای ایرانیان هست که حدود 102% و بعد از اون بازدهی یک ساله صندوق در صندوق 77%، 68% برای صندوق های با نماد روش و خوشه گندم داشت و ثروت ستارگان هم که کمترینش حدود 13% بازدهی یک ساله داشته. و صندوق های املاک و مستغلات هم اینه که بازدهی یک سالش حدود بین 20% تا 4% بوده و خیلی بازدهی نداشته. بازدهی یک ساله
بازدهی مطلوبی نداشته، البته به نسبت مثلا چند ماه پیش یه ذره بهتر شده، ولی خب همچنان اوضاع املاک و مسکن خوب نیست دیگه فعلا.
صندوق های در سهام بخشی رو داریم که بیشترین بازدهی یک سالش 95% بوده، مال صندوق پالایشی یکم بوده و بعد از اون صندوق بخشی صنایع که 72% بازدهی داشته و مابقی صندوق های در سهام بخشی حدود 33%، 38% بازدهی داشتن و به صورت ابرش میتونیم بگیم بین 30-40% بازدهی داشتن صندوق های در سهام بخشی. صندوق های در سهام سهامی اهرمی بیشترین بازده یک سالش 90% بوده که مال فیروزه بوده و بعد از اون 89-83 بوده که مال نارنج بیدار بوده که و تا 30% هم بازدهی بوده.
اونایی که زن ریسک پذیرترن اونجایی که بورس داره اوج میگیره طبیعتاً از این منافع اهرمی ها اینجا بهتر میتونن استفاده کنن تو صندوق ها دیگه.
ما صندوق های در سهام شاخصی ها داریم، میبینیم که بازدهی یک سالش 65% برای شاخص 30 شرکت بزرگ بوده و شاخص بازار آشنا 56% بوده و شاخص های هموزن هم حدود 28% بازدهی داشته و از شاخص های کل یک سری از شاخص ها صندوق ها کمتر بودن.
باید بریم یه بررسی کنیم ببینیم چجوری اگر اینا واقعا اسمشون در سهام شاخصیه، یعنی باید تقریبا مدل شاخص باید بازدهی داشته باشن دیگه، و اینکه چی شده که مثلا اینا که خیلی کمتر از شاخص بازدهی دادن.
صندوق های با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری رو داریم که بیشترین بازدهی یک ساله 66% بوده، مال سرمایه مفید بوده و بعد از اون 49%، 40%، 21% بوده مال صندوق های کاریزما، خلیج فارس و گیتی دماوند. صندوق های بازنشستگی تکمیلی که بیشترینش 75% در یک سال بازدهی داشته که 75% مال بازنشستگی تکمیلی آتیه بوده و 23% کمترین مال بازنشستگی تکمیلی کاریز بود. ارزش معاملات بورس رو برای سه شنبه 9 دی ماه داریم. در این ارزش معاملات برای صندوق‌های طلا بوده و بعد از اون برای سهام و حق تقدم بوده.
نشون میده که اگه این طلایی ها نبودن اصلا بورس اینقدرام خیلی طرفدار نداشت.
خب ما بازدهی صندوق های طلا رو داریم از ابتدای سال، ابتدای تابستان، ابتدای پاییز. میبینیم که وضعیت از تابستون به این ور درصد افزایششون خب خیلی بازدهیش بیشتر بوده. چند تا صندوق هستن که خیلی وضعیت خوبی داشتن. زروان، لیان، قیراد، نفیس، جواهر، گنج بازدهیاش از ابتدای سال بوده و بیشترین بازدهی ها که از ابتدای تابستون بوده مال قیراد، تابش، دروان و لیان بوده.
البته اختلاف خیلی فاحشی هم نداره، ولی خب بعضی خیلی ضعیف ترن دیگه، مثلا گلدی، سمرد، زر، مثلا اینا زر مثلا تو هر سه تا بازدهی ها توی پایین قرار گرفته دیگه.
ورود پول حقیقی و در تاریخ 10/10 یعنی چهارشنبه ما میبینیم که وضعیت صندوق های طلا خروج پول داشتیم و صندوق های سهام و سهامی ورود پول داشتیم و بعد از اون صندوق های سهامی و مختلط و 50 شرکت بزرگ، صندوق های اهرمی و صندوق های درآمد ثابت بوده برای ورود
این نشون
پول.
میده که فعالان بازار سرمایه، چون صندوق های طلا باز دوباره بازیه که بیشتر فعالان بازار سرمایه باش کار میکنن، چون افرادی که به صورت سنتی سرمایه گذاری میکنن طبیعتا فیزیکی رو خیلی بیشتر ترجیح میدن و تو این بازار کمتر هستن. اینها احساس میکنن که یه تغییراتی در سیاست های دولت و در حکمرانی داره اتفاق میفته که ممکنه که این تغییرات مثل آزادسازی ها و مثل مثلا حذف قیمت گذاری و دستوری و فرض بکنیم که حذف اون بحث چند نرخی بودن ارز و ارز ترجیحی و اینا، احساس میکنن که این چشم اندازش داره خوب میشه و میتونه بازدهی بهتر داشته باشه، بنابراین دارن پولا رو اینجا وارد میکنن و همونطور که قبلا هم بهتون گفتیم ریسکش هم بالاست، چون شرایط کشور شرایطی که همونقدر که اتفاقات خوب برای این کسب و کارها داره میفته، شما اینجا دارید کسب و کار میخرید، اینجا هم دارید کسب و کار میخرید، اینجا تو درآمد ثابت دارید پول پارک میکنید، ببینید بعدن چی میشه اوضاع. و تقریبا اینا همش همینه دیگه، به جز صندوق طلا بقیه‌اش، یعنی یه جوری شما دارید کسب و کار میخرید. شاید یه جایی هم اوضاع بد پیش بره، شاید معادل همون جایی که برای اینا خوب داره پیش میره، از اون طرفش هم قیمت حامل انرژی افزایش پیدا بکنه و مالیات افزایش پیدا بکنه، نمیدونم فشار بگیر و به بندها در یک جایی که خیلی به هم میریزه کشور، الان همین الان هم این هفته دیدیم دوباره بگیر و به بند یه جایی شروع شد، میگیریم نمیدونم بازداشت میکنیم اینجوری میکنیم اینجوری، اینا ممکنه که اینجا ممکنه براشون ممکنه بعد بشه، یا خدای نکرده اگر اوضاع سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای اینا اتفاق بیفته، خدای نکرده این ممکنه که اینجوری نباشه.
ورود پول حقیقی رو برای سهام و صندوق‌های سهامی و مختلط داریم می‌بینیم در تاریخ 8/10/9/10 ما یک خروج‌های سنگینی داشتیم و برای صندوق‌های طلا
7700 تا خارج شد، درسته؟
بله.
رکورد بود، اصلا دومین رکورد سهام خارج شد و انواع گونه‌های مختلفش.
ورود پول حقیقی رو به صندوق‌های طلا داریم، می‌بینیم که دقیقاً از حدوداً از تاریخ 15/16 ما خروج پول حقیقی از صندوق‌های طلا داریم و همینطور این روال ادامه داشت، حتی روز سه‌شنبه و دوشنبه خروج‌های سنگینی داشتیم که
سه شنبه یه دونه مثبت زد دیگه، اون فکر کنم سه شنبه است.
بله، یه کوچولو مثبت.
سه شنبه اون خروج سهامه یه ورود محدودی توی طلا بوده.
ارزش معاملات خرد صندوق های طلا رو میبینیم که روز 7/10 بیشترین بوده. ارزش معاملات بوده.
بله. دارایی منتفع بورسی از بودجه 1405 گفتم اگه مثلا ارز ترجیح حذف بشه، اینجا دارویی، زراعت، روغن خوراکی و غذای لبنی اینا به نظر میاد که منتفع بشن، ولی خب این طرفش هم باید نگاه بکنیم که
صادراتی ها
ممکنه که اوضاع مثلا بحث رکود رو در نظر باید گرفت دیگه، مثلا اگه رکود شدید بشه چی، اون وقت شاید مثلا غذای لبنی شاید اونقدر جذاب نباشه، یا شاید مثلا روغن خوراکی اونقدر اگه رکود خیلی شدید بشه. خب بریم بعدی.
حالا اینجا هم همینطور که اشاره کردیم بیشترین خروج پول حقیقی رو توی تاریخ معاملات بورس نشون میده که میبینیم بیشترین خروج پول برای 11 تیر ماه امسال هستش. بله، بعد از جنگ بوده، حتی 9 تیر ماه هم همینطور بوده و بعد از اون ما سه‌شنبه 9 دی ماه بیشترین خروج پول رو داشتیم.
سه‌شنبه این هفته دومین رکورد تاریخی بورس در خروج پول رو تجربه کرد.
بله. خالص ورود پول حقیقی تو یه هفته اخیر می‌بینیم که تو بخش صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خالص ورود پول حقیقی رو داشتیم و بعد از اون صندوق‌های مختلط و صندوق‌های سهامی بودن.
بله.
که خروج پول صندوق های طلا هم که میبینیم،
بله، خروج 7000 میلیارد، 7525
میلیارد تومان
خروج داشتیم. و البته دو شماره قبل، دو شماره، سه شماره قبلتر توضیح دادیم که بخشی از خروج پول از صندوق های طلا استدلالشون برخی اینه که برخی میگن که خب ما دیگه سودمون رو کردیم و میخوایم بریم به بازار دیگری، برخی میگن که نه، ما اعتماد زیاد نمیتونیم بکنیم و ترجیح میدیم که اگر بخوایم تو بازار طلا باشیم توی گزینه‌های فیزیکی و این هم چیه؟
مقایسه حالا خودروسازان میبینیم که وضعیت گروه خودروسازان توی 404 اکثرا کاهشی بوده، ولی گروه ایران خودرو و بهمن سال 404 نسبت به سال 403 افزایشی بوده.
که ایران خودرو مثلا 16%، بهمن 42% افزایشی بوده، ولی کرمان 12% کاهشی بوده، مدیران خودرو 56%، که بیشتر هم چالش های تخصیص ارز داشتن، اینها نتونستن ارزشون رو تامین بکنن، و گروه سایپام مشکلات بالاخره ساختاری خیلی جدی و بحران خیلی جدی داره، 33% کاهش تولید رو تجربه کرد. البته من فکر کنم این منبعی که این اخبار رو بر اساسش این نمودار رو درست کردن، این منبع گزارش وزارت صنایع باشه. اگر بر اساس کدال و گزارش هایی که به بورس میدن نگاه بکنیم، این اعداد فرق میکنن و میتونن چند درصد بیشتر و چند درصد کمتر بشن. مثلا گروه ایران خودرو تا آوان افزایش تولیدش 13% بوده، یا سایپا مثلا کاهش تولیدش حدود 37% بوده. حالا باید ببینیم اون گزارش چیزم بیاد بیرون، گزارش مبتنی بر کدال هم بیاد بیرون،
بله.
ببینیم که اتفاقی که دقیقا تو صنعت خودرو داره میفته چی هست.
شطوره.
خیلی ممنون از زحمت شما.
بنام.
ما چون دیدیم طولانی میشه شماره قبل و این اون شد 40 دقیقه، گفتیم اینو جدا بکنیم و این وضعیت صندوق ها رو و این اعداد و ارقام و نمودارها رو در یک شماره جداگانه تقدیم حضورتون بکنیم. ممنون که ما رو نگاه کردید. خدا نگهدار.